بسم الله الرحمن الرحیم. زوجة البیان صفحه 518 صفحه 17 و منها و اذا خاطبهم الجاهلون اما یشفهونه او یسقل علیهم قالوا فی جوابهم سلاما. آیه رو شروع کرده بودیم که عباد الرحمن مقتداش بود، گفتیم اولایکه یو زون القرفه، شاید خبرش باشه. احتمال دیگری هم داریم که الازین یا شونه علا لحظه هونم خبر باشه، ولی بالاخره وقتی خواستیم وارد معنا بشیم گفتیم خداوند این عباد رو به خودش اضافه داد به خاطر تشریف و تشریم، زیرا که اینها اوصافی دارن که اون اوصاف باعث می شود خدا از اونها راضی باشد. یکی از اوصاف رو که الذین یمشون علی الارض هونن باشد خوندیم. حالا و منها یعنی صفت دوم از اون اوصاف رو میخوام بخونیم که اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. جاهلون دو جور به انسان ممکنه خطاب کنند، یکی خطاب ناپسند، یکی هم اتفاقا خطاب پسندیده. ولی چون عنوان جاهلون ذکر شده و پیداست که خطابی که اونها می کنند ناشی از جهلشونه، نمیشه خطاب رو در اینجا خطاب پسندیده گرفت. حتما باید خطاب خطاب مناسب با جهل باشد که خطاب ناپسند خواهد بود. نظام مرحوم محقق پرسر جاهلون خطاب رو تبدیل میگیره، میگه بما یکلهونه او یسخل علیهم، یا خطابی باشد که شنونده نپسندد یا خطابی باشد که برای گرام بیاید سنگین بیاید. پیداست خطاب حتما به این صورته، ولی جاهلون به ما این که جاهلن خطاب سالمی ندارن، مگر اینکه از جهلشون دفلت کنن اتفاقا وضعی پیش بیاد که اونها خطاب سالمی داشته باشن، ولی نوعا خطاب جاهل به ما و جاهل خطاب نمیشن. در جواب این گروهی که خدا ازشون راضیست سلام میگن سلامن. سلامن رو چند جور ایشون تفسیر کرده که البته مانعت الجمع هم نیست، میشه همه تفاسیر رو اراده کرد در کنار هم. یکی از تفاسیر اینه که سلام به معنای قول محکمه، قول محکم و قول حکیمانه، یعنی اون جاهل حرف بد زده که در عرف فحش به حساب می‌آمده، این شنونده در مقابل قول محکم و قول صدیق یعنی قول حکیمانه میگه. حالا اگر اون جاهل ذره ای عقلش رو به کار بندازه شاید با این جواب مجید پشیمون بشه از برخورد اولیه خودش. یعنی این چنین جوابی داده میشه که قابلیت پشیمون کننده یا اون متکلم رو داره، ولی حالا اون متکلم به خاطر وجود مانع پشیمون نشه، ولی بالاخره این کلام قابلیت دارد که طرف مقابل رو پشیمون کنه. یه تفسیر. تفسیر دیگه اینه که مراد از سلام تسلمه. تسلم یعنی دوری جستن، یعنی من از این که جواب تو را بدهم دوری می کنم، نه تمجیدت می کنم زیرا قابل تمجید نیستی، نه به تو توهین می کنم زیرا شأن من توهین کردن به تو نیست، پس تو را ترک می کنم به حال خود رها می کنم، تو در نتیجه از ناحیه من به سلامتی، چون من کارت ندارم دیگه. وقتی توهین بهت نکردم درسته تمجیدت هم نکردم، ولی همین که توهینت نکردم تو از ناحیه من به سلامتی. سلام رو خدا کنایه از تسلم گرفته. اینم احتمال تو بود. بعد یه توضیح میدم که این آیه در نظر بدوی به نظر میسه که با آیه قتال نمیسازه. از مهمترین افراد جاهل مشرکون هستند. اونها نوعا اونها هم هستند که به مسلمین با زبانشون آسیب میرسنده. ازا خاطب هم جاهلون همه درست مطلقه، ولی بالاخره بر مشرکون هم اطلاق میشه، تفسیر میکنه. معنیش اینه که مشرکون اگر به شما این چنین گفتن، شما بگید ما به شما کار نداریم، شما از ناحیه ما سالمی. خب این آیه با آیه قتل نمیزازه که میگه با مشرکین بجنگی و اونا احساس سلامت از جانب شما نکنه، بدونن که شما باشون برخورده چگونه دارید. پس این آیه با آیه قتال نمیسازه. آیا میتوانیم بگوییم آیه قتال این آیه رو نسخ میکنه؟ ایشون میفهمد نه، ناسازگاری ما نمیبینیم. آیه قتال مطلب دیگری داره، این آیه مطلب دیگه میگه. آیه قتال دستور میده که عمل مشرکین رو قطع کنید، به طوری که اونها نتونن خسارتی بر شما وارد کنن، چون اونها اگه سالم بمونن شما رو از ریشه بر میدارن. برای این که اینها تعرض نکنن نسبت به شما و نظام شما رو سرنگون نکنن، شما اونها رو بکشید. آیه قتال اینه میگه، ولی آیه سلام اینطور میگه که برخوردتون رو طوری انجام بدید که برخورد آموزنده باشه، با سفیهان این چنین برخورد کنید. مشرک به سفاهتش این چنین حرفی با شما زده، شما با کلام با اون مقابله نکنید. آیه قتال میگه با شمشیر باش مقابله کنید، اونم به غرضی که هست شد. این آیه میگه با کلام باش مقابله نکنید، یکی اون بگه یکی شما بگید، شنی شما نیست. پس این دوتا آیه با هم ناسازگاری ندارن که بگیم یکی دیگری اون نست. اینم بحثی بود در صفت دوم از صفاتی که در این آیات ذکر شده که توضیح داده شد. صفحه 518 هستیم، سطر 17. نه مشرک از شده، فقط مشرک نیست، این آیه عامه بر مشرکین هم تطبیق میشه. به تطبیق هم آوردم، نخواستم بگم فقط مشرکین، خواستم عرض کنم که این آیه بر مشرکین هم تطبیق میشه. وقتی بر مشرکین تطبیق میشه، تعارض به ظاهر درست میشه، که البته گفتیم تعارض واقعی نیست، تعارض بدویه. تازه بدوی هم نیست، با نظر بدوی تعارض به نظر میرسه، چون تعارض بدوی رو بین مطلق و مقید عام و خاص و اینا میگه. و منها و اذا خاطبهم الجاهلون، وقتی اونها رو جاهلون خطاب کنن، به چی خطاب کنن؟ به ما یکرهونهو، با اون که این مؤمنین اون چیز رو نمیپسندن، یا به ما یسقل علیهم، به چیزی اونها خطاب کنن که برشون گران و سنگین بیاد. وقتی خطاب کنن قالو فی جوابهم، مؤمنین در جواب اون جاهلون میگوین سلاما. سلاما یعنی چی؟ صدادن من القول، ای رو نیورده، یعنی ای صدادن من القول. این صدادن من القول تفسیر سلامنه، یعنی گفتار محکم. لا یقابلونهم به مثل قولهم من الفوش، در مقابل جاهلون مقابله نمی کنن با جاهلون، به مثل گفتار جاهلون که فوش بود. یعنی اینطور نیست که جاهل فوش داد اینم برگرده فوش بود. فوش یعنی ناسزا گفتن، حرف ناپسند زدن. این اهم بس از اون فوشی که در بین ما فارس ها رایجه، ما فوش رو اطلاق میکنیم برای یه ناسزای خاصی، ولی فوش هر بدوی را گفته میروی مشکل میان فوش. اون بدوی را گفتن خاص به نظر ما خیلی قلیده، ما به او فوش اطلاق میکنیم، ولی فوش مطلق اختصاص اون نده. وقیله قول دوم این است که منظور از سلام این است که قولی باشد که یسلمون فیه عن الاسم و الایذا. این تفسیر دومش رو این تفسیر از خارج درست نکردم، یعنی مؤمنین در جواب اون جاهلون حرفی میارن که نه اون حرف باعث اذیت و رنج اون جاهلونه، نه توش گناهی هست، تهمتی و چیزی توش هست، چون بعضی از این فحشا تهمتی. این کلامی که در جواب اون جاهل آورده میشه از جانب این مؤمن، این کلام نه توش اذیتی است برای جاهل و نه توش گناهی است برای مؤمن. من نه لفظی میره که باعث گناه بشه، نه لفظی میره که باعث اذیت بشه. قیل معنای سلامن قولن یسلمون فیه عن الاسم و الایذاس، یعنی کلامی رو و گفتاری رو در جواب جاهلون میآورند که سلامت دار سالم میباشند خود مؤمنین در اون گفتارشون سالمند از گناه کردن و اذیت رسوندن به جاهلون. او تسلمن تفسیر سوم برای سلامنه، قالو سلامن یعنی قالو تسلمن میکن، تسلم یعنی دور بودن بر کنار بودن، پسرشان داره متارکتن نکن، ما از شما دوریم و شما رو ترک میکنیم، یعنی لا خیر بیننا و لا شر، نه تمجیدتون میکنیم و خیرمون رو به شما میرسونیم نه شرمون رو به شما میرسونیم، یعنی گویا که اصلا ما با هم هیچ ارتباطی نداریم. همین شما رو به خیر ما به سلامت داده هستی از این دلیل، از این دلیل خب هست. ولا نجاهل کن، نجاهل کن یعنی دشمن به شما نمیگیم، یعنی با جهل به شما حرف نمیزنیم که کنایت از دشمن ندادن، اصلا در لغت هم جاهله یعنی دشمن داد، لا نجاهل کن یعنی دشمن به شما نمیگیم، دشنامتون نمیدیم و نتسلم و من کن تسلمن، از پیش شما میریم یه جور رفتنی، یعنی عبور میکنیم که انهو شما به ما بد نگفتید، گویا اصلا هیچ اتفاقی بین ما و شما نیفتاده. وقت مرحوم محقق میفرماید فاقیم از ذالک السلام، اون سلامی که در آیه آمده جانشین شده مقام تسلیم، کتاب ما تسلیم داره ولی فکر میکنم تسلم بهتر، شما بس ما در تسلم رو شما چی دارید؟ شما تسلیم داریم؟ حالا منظور از تسلیم در اینجا همونه، تسلیم یعنی واگذاری، آخه تسلیم دو معنی داره، یه معنی فرمون برداریه یه معنی واگذاریه، اینجا حالا به معنی واگذاری میگیریم، سلام به جانی تسلیم آمده یعنی به جای واگذاری، یعنی ما شما رو با خودتون واگ میداریم کاریتی نست. خب این معنای این سلامن بود، سه تا معنی برای سلامن گفتیم. حالا به خود همین جمله توجه میکنیم، نه فقط به سلامنش، به اذا خاتمه همون جهال مقال سلامن توجه میکنیم، میبینیم با آیه قتال ظاهرن نمیسازه، میفرماد ولا ینافیه آیت القتال، با این قول با این قول خداوند منافات نداره آیه قتال، لتن سخهو تا این آیه قتال این قول خداوند رو که در اینجا خوندیم نسخ کنه، منافاتی نیست بین این دعایه که ما آیه قتال رو ناسخ این آیه اذا خاتم هم جاهلون قرار بودیم، چرا منافات نیست؟ زیرا مراد از این آیه که الان در موردش داریم بحث میکنیم، یعنی در یعنی مراد از اذا خاتم هم جاهلون قالوا سلاما، مراد اقضاء عن سفها هاست، اقضاء این چشم پوشی کردن، چشم پوشی کردن از سفها هاست و ترک مقابلت این فی الکلام، یعنی بگو مگو نکردن با اون هاست، مراد اینه که در کلام با اونها مقابله نکنید که یه چیزی اونها بگن شما مقابله چیز دیگه بگید، بگو مگو باشون نکنید. خب این اصلا ربطی به آیه قتال نداره، آیه قتال یه چیزی دیگه داره میگید، اینه یه چیزی دیگه داره میگید. اینم تموم شد. ولی مراد در جل هنا از سفر، مراد در جل در اینجا همون سفاحته، ممکن هم از یه نفری باشه که خیلی هم دانشمند باشه ولی همون روحیه سفاحتش اختزا کنه که به مؤمنین بد بشه، و اینو ما زیاد داریم، افرادی که دانشمندن در رشته خودشون خیلی قوی هستن ولی ببینیم با مردم ادب اجتماعی ندارن، بی تربیت و بی ادب، اینا از سفاحتشون. ولی مراد بالجهل هنا از سفه و قلش الادب و سوء الرعه، رعه یعنی سوء الرعه یعنی بدی حالت، یعنی همون بد اخلاق بوده، بی ادبی، ما رعه داریم، آره رعه به معنی حالته، سوء رعه یعنی بدی حالت، منظور از حالت هم همون اخلاقه. حالا دعه با دونیم دعه بی که من نگاه کنم یه دیدیم بر بعد نیفتد. که ها از وده هست دیگه باگذاری مثلا تنسید کتاب ما رو ای کرد اگه دعا رو تونستیم پیدا کنیم کتاب شما رو بدون نصابت هم میگیست اگه نه شما باید کتاب ما رو بگیستیم فیدال علامن. خب تا اینجا ایشون تفسیر کرد آیه رو، حالا میخواد حکم فقیش استخراج کنه. فیدل این قول خداوند بر مجهولیت مقابلت جاهل به جهل، یعنی مکروه هست که جاهل رو با جهل جواب بدید. ممکن است همین مکروه هم در وضعی جاها که یه عنوان دیگری اضافه میشه و حرام شده، یعنی همینطوری میگاش کنید مجهول مکروه. و منها از جمله صفات دیگر که در این آیه برای مؤمنین ذکر شده این است که الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، کسانی که شب بر اونها وارد می شود و اونها برای پروردگارشون در حال سجده و قیامند، یعنی شب نماز می خونند، شب سجده می کنند، شب در مقابل خدا عبادت میکنن. بله
دعن
داری دعن چیه؟
دعن دارن حلم زارن
حلم؟
بله
دعن من حلم سوء دعن سوء دعن چی؟
یعنی همون بده هست
یعنی لها کرده؟
لها کرده
تو که با دعتو صدر خط ولها عوضون ان الباق
بله دیگه بده ها بوده ده.
از بده ها بوده بله
ها بوده ها بوده شده ده
بله
شده درم
yeah.
چی معنی کرده؟ هل معنی کرده؟
این که میدونم و دعتا دره الخفز و والهای و دعنه با اینجوری داره که بعد میگه که و دع الرجل بزن و دع الرجل بزن و که فاقوبت و دی ای ساکن به من
بازه شد
هستی؟
چون خفز این سود
بدمنشی اگر دعه باشه به من پستی همین یعنی سود دعه یعنی پستی زیاد مثلا که همون با بدی حالت تقریبا نزدیک
خفز دعه خفز
شاید به من پستی باشه حالا اگر حالا نزدیکی به همه. خب بمن ها ولذین یبیتون لرب این سجد و قیام در کشاف اینطوره بیتوته خلاف زلوله، بیتوته یعنی شب رو به روز آوردن، زلول یعنی روز رو به شب آوردن، یعنی بیتوته یعنی در شب واقع شدن، به تعبیر ایشون شب بر انسان وارد شدن، زلولم یعنی روز بر انسان وارد شدن، به انسان در روز واقع شدن. و هوه یعنی بیتوته این است که یدرک کل و هوه ان یدرک کل کل لیل، شب تو رو درس بکنه یعنی شب به تو وارد بشه. حالا نم تا اولم تنم که تو اون شب بیدار باشی چه نباشی، وقتی میگن بیتوته کردیم در فلان جا ممکنه بخوابن بازم صرف میکنه که بیتوته کردیم، ممکنه تا صبح به عبادت بنشینن بازم صرف میکنه که بیتوته کردیم، پس خوابیدن و نخوابیدن مهم نیست، شب رو به روز آوردن مهمه در معنی بیتوته. و قالو اینا کلام کشافه، گروهی گفتن کسی که پاره از قرآن رو در نمازش بخواند ولو کم باشد به منزله این است که با تساجدن و قائما، یعنی شب رو تا صبح به سجده و قیام گذرنده. مرحوم محقق اردبیلی در بین کلام کشاف اظهار نظر میکنند، میفهمند و فیه ابهامون و بعدون و القائلون غیر ظاهرین، بعدم ثم قال. این جمله سلام مرحوم محققه که مصحیمات تو پرانتز نوشته که روشن باشه این کلام کلام کشاف نیست. فیه یعنی در این قول کشاف که گفتیم من قرأ شیئا من القرآن فی صلاتی تا آخر ابهام است، بلکه حتی بوده و قائلونش هم ظاهر نیستن که کیا هستن، که ما ببینیم قائلون آدم های معتبری هستن که میشه روشون حساب کردی هستن. من قرأ شیئا من القرآن فی صلاتی، حالا یا در قنوت، البته ثانیا قنوت نمیگه.
خب نماز خودش آیه قرآن داره،
آیه قرآن که مسلم داره، اونتها حتما اضافه بره، اضافه بر اون مرادشون. کسی که تو نماز آیه بخونه یعنی قرآن بخونه، اونتها
علاوه بر هم چیزی بخونه،
علاوه بر هم دیگه هم در قنوت بعید منظورشون باشه، چون از این کنم ثانیا اهل قنوت نیستن. به این نویسنده که کشافه از سنیا داریم سن مقاله. بعد کشاف گفته وقیل همه رکعتان بعد المغرب و رکعتان بعد العشاء، این سجود قیام که در آیه آمده کنایه است از دو رکعت نافله بعد از مغرب و دو رکعت نافله بعد از العشاء. این چهار رکعت رو که دو تاش بعد از مغرب دو تاش بعد از العشاء سجود قیام فرموده. بعد باز خود کشاف گفته و ظاهر انه وصف لهم به احیاء اللیل، غیره که چهار رکعت سجدن و قیام چهار رکعته، بعضی ها گفتن، ولی ظاهر اینه که مراد این نیست، مراد از سجدن و قیام نیست که چهار رکعت نماز بخونی، مراد اینه که اکثر شب رو یا کل شب رو احیاء داشته باشید، یعنی بیدار باشید و عبادت کنید. و ظاهر این است که انهو یعنی این ولذین یبیتون لرب به این سجدان و قیاما وست کن لهم، وست به مومنین است به این که احیا میکنن شب رو، کل شب رو یا اکثر شب رو. بعدم گفته یقال و فلانون یزل و سائمن و یبیت و قائمن، شاهد آورده گفته میشود فلانی روز رو میگذراند در حال صیام، فلانی شب رو میگذراند در حال قیام، که معلومه یبیت و قائمن یعنی همه یه شب رو، یا حتی اقل اینه که بگید اکثر شب رو. این که دو رکعت نماز که صحت نمی کند که شب رو به صبح آورد باقی ها. این کلام کشاف تموم شد. مرحوم محققی می فهمد و ظاهر هو و ظاهر، یعنی اون از ظاهری که کشاف گفته بود او ظاهر است، بقیهش رو قبول ندارد. قول اول که می گفت کسی که یه ذره قرآن بخونه ساجد و قائم است، اینو قبول نداریم. قولم که می گفت چهار رکعت نماز بخونه ساجد و قائم است، اینو قبول نداریم. همونی که کشاف به عنوان ظاهر ذکر کرد و گفت و ظاهر انه وصف لهم به احلای لیل کلهی و اکثرهی، این رو میگیم هو ظاهر. همونی که تو ظاهر گفتی همون ظاهر، اون دوتا قول قبلی خوب نیست. خب احیاء کل شب یا احیاء اکثر شب، ایشو می فهمد که بعید نیست که احیاء اکثر شب هم کافی باشه، احیاء کل شب که مسلم کافی، احیاء اکثر شب هم کافی. خب همه شب های سال یا اکثر شب ها، اینجا هم باید بگیم اکثر شب، همانطور که در یک شب اکثر ساعات شب رو بیدار باشیم کافیست که طبق احیا کند، در طول سالم اکثر شبها رو بیدار باشیم کافیست که بگوین لیالی رو احیا کرد. برای احیا یک شب اکثر ساعتهاش احیا داشته باشیم کافیست، برای احیای کل شبها اکثر تعداد شبها رو احیا داشته باشیم کافی است. ولایب و تحقق و زمین تحقق و احیا برمیگرده، لایب و تحقق احیا بلکسر، یعنی لازم نیست که احیای به کل داشته باشیم، احیا به اکثر هم داشته باشیم کافی است، چه در لیالی چه در لیله واحده. چرا به اکثر اکتفا میکنیم؟ ازل کل بعیده، زیرا اینکه مراد این باشد که همه وقت شب رو از اول تا آخر به سجده و قیام بگذراند، اونم تمام شبهای مدت عمرش، این به نظر بعید میرسه که یه همچین تکلیفی به انسانها یا به مؤمنین رو آورده باشه، حتی تکلیف استحبابی. پس بعید ول خروج عن العهده مشکل، اگر بخواد کل شبها مراد باشه و هر شبی هم کل ساعاتش مراد باشه، خب تکلیفی به عهده ما آمده، تکلیف به عهده مؤمن آمده، ولا تکلیف تکلیف استحبابیست، ولی تکلیف به عهده شون آمده خروج از این عهده مشکله. یعنی خیلی سخته که انسانی تمام اوقات عمرش رو، تمام شبهای اوقات عمرش رو بیدار بمونه، که لحظه ای در هیچ شبی نخوابه و تازه بیدار موندن تمام کافی نیست، باید سجدت و قیام باشه، یعنی کار دیگه نکنه، حتی مثلا قضا نخوره، چون سجده سپ نمی کنه، قیام سپ نمی کنه. اگر چه قضا خوردن اگر یه جور نیت بشه میشه تعبد، میشه عبادت، ولی اصطلاحا بهش عبادت گفته نمیشه، بهش قیام گفته نمیشه، بهش سجده گفته نمیشه. پس اگر بخواد همه سال و همه شبها و در هر شبی هم همه ساعتها به عهده ما و به عهده مؤمنین عبادت و سجود گذاشته شده باشد، ولی عهده استحبابی، خروج از این عهده مشکله، یعنی عمل به این چنین تکلیفی مشکله. پس نمیتونیم بگیم کل مراده، ولی خروج از این عهده مشکله. پس اشکال اول بود بود از کل بعید، این اشکال اول. اشکال دوم بود که خروج از عهده مشکله. اشکال سوم معارض داریم. معارض اینه که شب حق اهل منزل و حق عیالات هست، وقت این حق رو باید ادا کرد، اگر بخواد همش مشغول سجده و قیام باشه این حق از بین میره، خب بالاخره حق رضای فلان باید اشکال داره. ولی العیون، عیون یعنی اهل خانه، ساکنان خانه، دیگه فرق نمی کنه زوجه باشد یا فرزند باشد یا حتی پدر مادر باشد. ولی العیون و زوجات، مثلا زوجات رو به عنوان مثال میاره، حق اهل منزل حق دارن، زوجات حق دارن، چه بسا رفقایی که به عنوان مهمان میان برای آدم وارد میشن، شب وارد میشن، حق دارن. کما یدل علیه بعض الاخبار، خب اگر کسی بخواد کل شب رو بیدار بمونه به حق اینها در خسال ازارش جده، از این جد باز مجروح میشه. و یدل علیه، خب تا اینجا سه تا اشکال آورد در این که احیای تمام باشد، احیای تمام اشکال نداره، ولی این که لازم باشد احیای تمام سه تا اشکال داشت. حالا دلیل میاره برای این که احیای تمام مراد نیست، احیا اکثر مراد. دلیلش اینه که یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه و ارون قسمنه قلیلا او زد علیه. ای کسی که خود را در جامعه پیچیده و پنهان کردی، شب را برخیز، به قیام بگذران، همه شب را نگر، کمش را، کمی از شب را بخوا، نصفه را به صورت بدل تعیین میکنه، نصف شب را بخوا، نصف دیگر را قیام کن، نصفه را یعنی نصف قیام کن، اول قسم منه یا از این نصف کم کن قلیلا، اوزد علیه یا بر این نصف اضافه کنه. این ضمیر منهو و علیه به شب بر نمیگرده، چون نقص کنه از شب ابی نداره، ولی زد علیه یعنی بر شب اضافه کنه، دیگه شب نیست، روزه. ضمیر به نصف بر نمیگرده. خب این نشون میده که همه شب لازم نیست آدم بیدار بشه، مثلا از شب بیدار میشه عبادت میکنه، دو مرتبه میخوابه، باز بلند میشه عبادت میکنه، بار دیگه میخوابه. خب اگه آدم هم عادت کنه همینطور سر عادت بیدار میشه، اولش سخته که آدم یه تیکه تیکه بخواب و بیدار شه، ولی بعد که عادت کنه آسون میشه. یه بزرگ یواری نرم شد که من سر ساعت بیدار میشه، اینقدر در ایران بیدار میشن سر ساعت ها که به من سفارش میکنن فلان ساعت رو بیدار کن. مثلا فرض کن که فرزن ساعتی دوازه شب میخوابم، درست سر ساعت یک بلند میشم، دو مرتبه میخوابم، نه که بلند شم سر عبادت، نمیگفت عبادت میکنم، گفت دو مرتبه میخوابم باز سر ساعت دو بلند میشم بدون اینکه ساعت زد. البته اون نمیگفت عادت کردم، میگفت اینطوری ساخته شدم. ولی خب آدم خودشون عادت بده همینطور عادت میکنه، کار براش آسان میشه. میگن همیشه خودتون به کار خیر عادت بدید، چون عادت کردید آسان میشه. کار شر عادت کنید، اون براتون آسان میشه، اون وقت درد سر سازه. وقتمون تنگ شده، برمیدنیش برای بعد، برای وسط مطلب بشه لفت را بشه.